داستان هفته.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، از شبکه سراسری معارف با برنامه داستان هفته در خدمت شمایی. در همه روزها و ماها لحظه هایی وجود داره که انسان میتونه به دیگران نیکی کنه. بیاییم قدر لحظه ها و ایام زندگیمونو بدونیم و محبت و مهرمون رو از دیگران دریغ نکنیم، که از قدیم گفتن تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. امروز میخوایم با بهره گرفتن از این شعر داستانی براتون تعریف کنیم، داستان ثمره نیکی، که بر اساس حکایتی از کتاب قابوسنامه اثر کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس وشمگیر تهیه شده. این نویسنده در قرن پنجم هجری زندگی می کرده. در کتاب‌های تاریخی اونو از پادشاهان زیاری دونستن که بر تبرستان، مازندران فعلی حکومت می کردن. اما سعید نفیسی در مقدمه‌ای که بر قابوسنامه نوشته، با آوردن اسناد و دلایل کیکاووس زیاری رو از شاهزادگان زیاری می دونه و عقیده داره که پدر بزرگ اون آخرین پادشاه زیاری بوده و در زمان کیکاووس دیگه حکومت و سلسله‌ای به اسم این خاندان وجود نداشته. قابوسنامه دارای 44 باب در زمینه‌های گوناگون اخلاقی، اجتماعی، علمی، مذهبی، سیاسی، خانوادگی، هنری، تاریخی و نظامی. داستان ثمره نیکی بر اساس یکی از حکایت‌های این کتاب انتخاب شده. لطفاً بشنوید. پسر خلیفه هیکل کوچیک و باریکش و مثل ماهی تکون میداد و دور و بر قایق میگشت. مرد ملاح که رو لبه قایق نشسته بود به فتح پسر خونده خلیفه نگاه میکرد که دور و بر قایق شنا میکرد. کمی که گذشت مرد ملاح نگاهش رو از فتح کند و به رود دجله نگاه کرد که آروم آروم از دور دست ها می اومد و زیر نور آفتاب بعد از ظهر تابستون جلو می رفت. قایق ها روی دجله رفت آمد می کردن و ماهیگیرا تورهای خودشونو پهن کرده بودن. ملاح دوباره به فتح نگاه کرد و با خودش گفت هرچند فتح فرزند خلیفه نیست و فقط یک برده است، اما خلیفه او را به عنوان فرزند خوانده پذیرفته است و بسیار دوستش دارد. برای همین به من که به این خوبی به فتح شنا کردن آموختم پاداش خوبی خواهد داد. ملاح همینطور تو فکر بود که فتح تو آب خیز برداشت و به میان دجله شنا کرد. با دیدن این صحنه ملاح فریاد زد
کجا می روی؟ از اینجا دور نشو، خطرناک است.
فتح همینطور که تو آب شنا می کرد نفس زنان گفت
زیاد جلو نمی روم، همینک باز می گردم.
ملاح همینطور با نگرانی به فتح نگاه می کرد و مواظب اون بود. نمیخواست زیاد سر به سرش بذاره، چون میدونست هرچی بیشتر دل فتحو به دست بیاره، پاداش بیشتری از خلیفه میگیره. ملاح تو فکر پاداش بیشتر بود که دید، فتح درست به وسط دجله رسیده و قایق‌ها دارن از دو طرفش رد میشن. خواست به وسط آب بپره و دنبال اون بره که یه دفعه موج بزرگی اومد و قایق‌ها رو تکون داد و تو یه لحظه فتح و هم زیر آب برد. ملاح تا این صحنه رو دید، هیکل استخونیش از ترس تکون خورد و تو آب شیرجه زد. ملاحان قایق‌های دیگه هم با دیدن غرق شدن نوجوانی در آب تو رودخونه پریدن. حالا موج پشت موج می اومد و هوای آفتابی داشت به هم می خورد و باد می وزید. ملاحان از هر طرف شنا می کردن و سر و صداشون بلند بود. مربی فتح وحشت زده و ناآروم با تمام نیروش شنا می کرد. زیر آب می رفت و بیرون می اومد. دوباره روی آب شنا می کرد و دور خودش می گشت. اما از فتح خبری نبود که نبود. مرد ملاح تو سرش زد و فکر کرد فتح حتما غرق شده. با این اتفاق مطمئن بود که خلیفه اونو می کشه. موج آب فتح و حدود 500 متر اون طرف در از زیر آب در آورد و رو سطح رودخونه پرتاب کرد. فتح دیگه خسته شده بود و حس می کرد دست و پاش از کار افتاده. به ناچار خودشو رو آب رها کرد. بعد نگاهی به طرف رودخونه انداخت. به بخشی از رودخونه رسیده بود که به جز نیزار چیزی توی ساحل نبود. دیگه هیچ کس اونو نمی دید. خواست به طرف نیزار شنا کنه، اما دست و پاش دیگه تکون نمی خورد. یه دفعه حس کرد آب رودخونه داره از سطح ساحل پایین تر می ره. چند لحظه بعد ساحل و بالای سر خودش دید. دیگه یقین داشت دستش به ساحل که چند متر از سطح آب بالاتره نمیرسه. آب رودخونه به سرعت جلو میرفت و اونو با خودش میبرد. یه دفعه غارهای کوچیکی و رو دیوارهای رودخونه دید. فکر کرد اگه هر طور شده خودشو به یکی از این غارها نرسونه، آب اونو میبره و نابودش میکنه. تابستونا که سطح آب رودخونه پایین می رفت، این غارها از آب بیرون می اومدن. فتح همه نیروشو به کار انداخت و کمی به طرف چپ رفت و بازم تقلا کرد. درد تو همه بدنش پیچید. خستگی داشت امانشو می برید. چند لحظه بعد پاشنه پاش به کف غار گرفت. این بار همه توانشو جمع کرد و خیز بلندی برداشت. پاهاش بر گلهای کف غار لغزید. امیدش بیشتر شد و هر طور بود خودشو جلو کشوند و داخل غار از حال رفت. هفت روز گذشته بود. فتح همینطور که گوشه غار نشسته بود و با ناامیدی رودخونه رو نگاه می کرد، چند قرص نون رو دید که روی آب شناور بود. زود به جلوی غار رفت، بعد دستشو جلو برد و یکی از نونها رو که نزدیک به دهنه غار بود قاپید و با اشتها شروع به خوردن کرد و با خودش گفت: چه کسی این نانها را روی آب می اندازد؟ اگر این نانها نبود، من در این 7 روز از گرسنگی مرده بودم. فت با این فکر نگاهش به دیواره بلند رودخونه افتاد. دیواره بلند و گلالود تا سطح ساحل فاصله زیادی داشت. فکر کرد بازم سعی کنه خودشو از دیواره بالا بکشه، اما میدونست نمیتونه. تو این 7 روز بارها این کارو کرده بود، اما هر بار لغزیده و دوباره توی آب افتاده بود. فت قرصای نونو با ولع بلعید و باز سر جاش کز کرد. یه دفعه سر و صدایی از دور شنید. از جا پرید و جلوتر رفت و بیرون غارو نگاه کرد. ملاحی رو دید که داشت شناکنان جلو می رفت. فت با هیجان فریاد زد:
آهای! آهای! کمک! کمک!
ملاح که از گروه ملاحان 7 نفره‌ای بود که 7 روز پیش دنبال فت می گشتن، با شنیدن صدا به طرف غار رفت و همین که فتحو دید با خوشحالی گفت:
همینجا بمان تا بروم و زورقی بیاورم و تو را با خود ببرم.
بعد به طرف بالای رودخونه شنا کرد و قبل از اینکه به ملاحان دیگه برسه از رودخونه بیرون رفت. لباسشو پوشید و به طرف قصر خلیفه که کنار دجله بود دوید. نگهبانا خواستن جلوی اونو بگیرن، اما اون فریاد زد:
من فت را یافتم و باید خلیفه را ببینم.
نگهبانا به محض شنیدن این حرف ملاح و پیش خلیفه بردن. خلیفه که از روز گم شدن فرزند خوندهش خواب و خوراکش را از دست داده بود و به جای نشستن روی تخت تو گوشه قصر رو تشکچه نشسته بود، با دیدن ملاح سرشو بلند کرد و با اخم گفت:
چه خبری داری؟ لباست نشان می دهد که از ملاحان دجله ای.
ملاح تعظیم بلندی کرد و با هیجان پرسید:
ای حضرت خلیفه، اگر فتح را زنده بیاورم، چه پاداشی به من خواهی داد؟
با شنیدن این حرف خلیفه از جاش پرید و فریاد زد:
مگر تو او را یافته ای؟
هان؟
اگر او را زنده بیاوری 5000 دینار به تو خواهم داد.
ملاح با خوشحالی گفت:
من او را زنده یافتم.
خلیفه با خوشحالی به طرف ملاح دوید و با صدای بلند گفت:
کجا؟ کجا؟ زود برو و او را به اینجا بیاور.
خلیفه اینو گفت و رو به نگهبانا و درباریا کرد و فریاد زد:
همه با هم بروید و او را بیاورید. فرزند خوانده عزیزم زنده است. خدایا شکر، شکر.
ملاح بیرون رفت و همه به دنبال اون از قصر بیرون رفتند. خلیفه با دیدن پسر خونده‌اش فت اونو بغل کرد بعد عقب رفت و سراپای اونو ورانداز کرد. باورش نمی شد که اون زنده است. فکر کرد خواب می بینه. همه درباریا با خوشحالی به خلیفه و پسرخوندهش فتح نگاه می کردن. خلیفه تازه متوجه ملاح شد که گوشه تالار قصر ایستاده بود و اونو نگاه می کرد. خلیفه به سرعت رو به خزانه دار کرد و گفت
5000 دینار به این ملاح بده و نیمی از موجودی خزانه را هم در راه مستمندان بغداد خرج کن.
خزانه دار تعظیمی کرد و با ملاح از در بیرون رفتن. خلیفه به طرف تخت رفت و روی اون نشست و پسر خوندش فتح و پهلوی خودش نشوند. تو صورت چاقش خوشحالی موج می زد. کمی که گذشت خلیفه رو به فتح کرد و گفت
می دانم که بسیار گرسنه‌ای. اکنون دستور می دهم برایت طعام بیاورند.
فتح فوری گفت نه پدر عزیز، من سیرم.
خلیفه ابروهاشو در هم کشید و پرسید
معلوم هست چه میگویی؟ تو 7 روز است که در غار دجله اسیر بوده ای و میگویی گرسنه نیستی؟
فتح گفت آخر هر روز بر روی آب تعدادی نان از روبروی غار میگذشت. من هم چند تای آن را بر میداشتم و میخوردم. روی هر نان هم نوشته شده بود محمد ابن حسین اسکاف. با شنیدن این حرف خلیفه و درباریا با تعجب به هم نگاه کردند. خلیفه سرشو پایین انداخت و تو فکر رفت. اون بعد از چند لحظه سرشو بلند کرد و به وزیر که کنارش ایستاده بود گفت
به نظر تو چه کسی این نانها را به دجله می ریزد و این کار چه حکمتی دارد؟
وزیر گفت خلیفه به سلامت باد. باید جارچیها در شهر بگردند و ندا بدهند که حضرت خلیفه شخصی را که نان در دجله می ریزد احضار کردند و می‌خواهند به او پاداش بدهند.
خلیفه سرش را تکون داد و گفت
پیشنهاد خوبی است. زود دستور بده جارچیها را روانه کنند.
وزیر تعظیم کرد و از قصر بیرون رفت.
خلیفه هیکل میانه و چاق و صورت گرد و چشمای درشت مردی و که روبروش ایستاده بود ورانداز کرد و پرسید
نامت چیست؟
مرد آروم گفت
من محمد ابن حسین اسکاف هستم.
خلیفه پرسید
برای چه هر روز در دجله نان می‌ریزی؟
محمد ابن حسین اسکاف کمی فکر کرد و بعد گفت
برای این که شنیدم
خوبی کن که حتی اگر در آب بیندازی روزی عوضش را خواهی دید. خلیفه چند لحظه به اون نگاه کرد و پرسید
چه مدتی است که این کار را می کنی؟
مرد فکری کرد و گفت
یک سال.
خلیفه سر جاش جا به جا شد و گفت
اکنون پاداش نیکی هایت را دریافت خواهی کرد. تو با این کارت جان فرزند مرا نجات دادی.
بعد رو به وزیر کرد و ادامه داد.
قباله 60 عدد از روستاهای کنار دجله را به نام این مرد بکنید.
همه درباریا به محمد اسخاف نگاه کردند که ثمره نیکیشو گرفته بود. همراهان گرامی، داستان ثمره نیکی رو شنیدین. امیدواریم از این داستان که بر اساس حکایتی از کتاب قابوسنامه نوشته و تهیه شده بود، بهره برده باشین. همه شما رو تا هفته بود داستانی دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
گردنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. دل درد پرورم، جان بلا کشیده من مبتلای تو،
جان بلا کشیده من مبتلای تو،
هم دوش محنت است هر آن کس که با تو نیست، بیگانه از غم است اگر آشنای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر
خاک پای توست،
تاج سر من است اگر
خاک پای توست.